بسم الله الرحمن الرحیم.
جنگ احزاب قرآن می‌فرماد که دشمن از همه طرف هجوم آورد، بزرگترین لشکرکشی، ائتلاف همه، همه کسایی که خودشون با هم قبلا جنگ داشتن همه با هم متحد شدن که بیان ریشه رو بزنن. همین اتفاقی که الان سر ما افتاده دیگه. الان شما می‌بینید تجزیه طلب و سلطنت طلب و ملی گرا و کمونیست و آخوند شیعه لندنی و چپ و راست و همه با هم متحد شدن، یه مرتبه همه با هم حمله میکنن. توصیف قرآنی خیلی مهمه. اینا مال اون موقع نیست، همین الان هم همینطوره. مسلمان ها دو تیپ بودن. یه عده‌ای وقتی دیدن عجب دشمن آمد و دیگه کار ما تمومه دیگه، هم حصر اقتصادی بودیم چقدر که انقدر هیچی نبود بخورن دیگه، پوست بز که ذبح شده رو، پوستشو که دباغی میکردن، گفت اینقدر گشنه بودم، تحریم قدیم قوی بود که پوست بز رو به دندان که از گشنگی نمیرن. پیامبر سه روز چیزی نمیخورد. تو این شرایط مسلمان ها دو تیپ شدن. یک عده گفتن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. دیدی خدا و پیغمبرش کلامونو برداشتن؟ یه عده مسلمان ها گفت که نصر من الله و فتح قریب و کار تموم و ما پیروزیم و کف شکست میخوره، حق پیروز میشه. همین بود. از گشنگی داریم تو محاصره میمیریم، تو تحریم مطلقیم، از هر طرف دارن میریزن رو سرمون. این چی وعده ها چی بود؟ ایشون میامد میگفت خدا گفته ان الله معکم، خدا با شماست، مقاومت کنید، محکم باشید و فلان. دیدی ما رو بازی داد؟ دیدی اصلا پیغمبر نبودی کلامونو برداشت؟ دیدی خداشم اگر خدایی هست، این خدا یا دروغ میگه یا یادش میره یا چرت میزنه. ما وعدنا الله، هیچ وعده ای به ما نداد خدا و پیغمبرش مثلا، الا غرورا، ما رو بازی دادن، به ما دروغ گفتن، فریب خوردیم، الانم نابود میشیم. آیه دیگه در قرآن دقت کنید، تیپ دوم. یه عده دیگه از مسلمان ها و انقلابی ها همین صحنه رو دیدن، درست نتیجه عکس گرفتن، گفتن هذا ما وعدنا الله و رسوله. چقدر قشنگ گفتن، آن دیدیم وعده خدا و رسول درست بود، این همون وعده‌ای بود که خدا و رسول داد. چجوریه که هر دوی اینا هم چشم و گوش و زبان دارن، هر دوی هم ظاهرا مسلمان هن، تو جبهه به اصطلاح نهضت بودن، یک صحنه رو دیدن، دو تا نتیجه متضاد میگیرن؟ چجوریه؟ هر دو یک صحنه رو دیدن، چجوریه که اینا از اون صحنه نتیجه گرفتن که خدا و رسولش به ما دروغ گفتن، کلامونو برشتن، هر چی به ما گفتن شعار بود، بیچاره شدیم. آخرت که معلوم نیست هست یا نیست، با این حساب دیگه شک داریم اصلا اینا هست یا نیست، دنیامونم که این شد. همین صحنه رو او عده دیگه دیدن، میگن هذا ما وعدنا الله و رسوله. ها، این همونی بود که خدا و رسول خدا خبرش رو از قبل داده بودن به ما. امام رضا سلام الله علیه فرمودن بعضی کلاهبردارا هستن وقتی با شما حرف میزنن گردنشون رو کج میگیرن، صداشون رو نازک میکنن، دنبال شکم ممکنه نباشه، شهوت ممکنه نباشه، اینا رو بر خودش مسلطه نمیخواد، اما دنیا رو برای آخرت رها نکرده، دنیا رو برای دنیا رها کرده، یه دنیای پیچیده تری داره. این مثل ما نیست که اسیر شکم و شهوت و اینا باشه، از ما یه کمی زرنگتر و قوی تره، اما مثلا دنبال مریده، ریاست طلبه، او هم دنیاست. امام رضا فرمودن بعضی هستن از این چیزای دم دستی که شما ها گرفتار، ما ها گرفتارش میشیم، امثال بنده، اینا از اینا گرفتار نمیشن، واقعا کم میخوره، روابط جنسیشو کنترل میکنه، چی رو کنترل میکنه، دنبال پول نیست، چون اصلا به اینا دل نبسته، به یک چیزی دیگه از دنیا دل بسته. اون لذت و کیفش داریه که ببینه مریداش زیاده. مرحوم پدر ما رحمت الله علیه میگفتن من وقت تو حرم آمدم دیدم مرحوم کاشف الغطا از علما و فقهای بزرگ شیعه است در عراق نجف، ایشون مشهد بود و تو حرم موقع اذان بود، ایشون برگشت به من گفت که اون موقع اینجوری نبود که هر جای امام جماعت همه جا مثلا ثابت و اینا، ایشون هم کار داشتید اذان گفتن و اینا، پدرم گفت، ایشون به من گفت اذان بگو که من نماز بخونم. اذان گفتم و ایشون واسط به نماز، و نماز مغرب که تمام شد ایشون نمون برای نماز عشاء، رفت گفت یکی دیگه بیاد واجده. بعد ازشون پرسیدم که خب چرا رفتید؟ شون میگه که مرحوم کاشف الغطا گفت که وقتی که نمازو بستم یک صدایی از اون ته شبستون آمد که ان الله مع الصابرین، یعنی صبر کنید ما هم برسیم و اینا. یک لحظه تو ذهن من خطور کرد که عجب چه جمعیتی ماشاءالله پشت سر ماست، عجب نماز جماعتی شد. یک لحظه فقط خطور کرد. من در عدالت خودم در اون لحظه شک کردم و چون الان در عدالت خودم تردید دارم، نماز عشاء رو نمیخونم به جماعت. حالا شما ببین، اینا کسان که تمام عمر مراقب کوچکترین خلجانهای روحی خودشون هم هستن. امام میگفت کشی که نفس خودتون رو بکشین، هیچ دشمنی خطرناکتر از خودتون نیست. یک جانور وحشی تو ما هست خیلی خطرناکه، او خودمونیم. دیکتاتور میگن کودک درونت، یه کسی هی ورجی ورجی میکرد دیوانه با گفت آقا چی کشیدیم، گفت آقا یک کودک درونم، تقصیر من نیست. بعد زد تو گوشش گفتش برای چی منو میزنی، کودک درونم بود. گفت خب من تو رو میزنم، تو هم کودک درونتو بزن، با واسطه پیام بهش میرسه یک کمی آدم میشه، درست میشه. حالا ما غیر از کودک درون که حماقتای گاهی میکنیم که یه بچه هم نمیکنه، یه چیزی هم داریم به نام دیکتاتور درون. تو یه شاه داریم، ترامپ داریم، صدام داریم تو ما. دهنش و افسارش رو ول کنی پاره پاره میکنه. وقت اینجا فرمودن که با نفاق او رو نمیشه کنترل کرد، خود میزنه بیرون، پلشتی میزنه بیرون، مؤمن میتونه مهارش کنه. خب تو که حکومت های منافق ما الان مگه کم داریم؟ حکومت های دنیا منافقن به یک معنا، یه شعارهایی میدن یه کار دیگه میکنن عمدن. همین حکومت های عربی منطقه میدن همشون با اسرائیل بودن. بعضی ها گفتن آقا ایران یک کاری، شما یک کاری کردین، اینا دیگه رفتن با اسرائیل متحد شدن، اسرائیلی ها اومدن تو امارات، بحرین، فلان اینا. نه آقا، اینا از قبل بودن، علنی نمی کردن، مجبور شدن نفاق رو بزنن کنار، علنیش کردن. مثل که بگم پیامبر یک کاری کرد منافق کافر شد. نه آقا، این منافق کافر بود، داشت کلات برمی داشت، این تو جبهه دشمن بود در واقع، نه تو جبهه شما. ادا در می آورد و نفاق در رفتار، موزگیری ها، موزگیری فردی، موزگیری سیاسی اجتماعی. مثلا همین منافقین سازمان مجاهدین خلق اول جنگ، حالا اونا که بچه نبودن به اونا میگم، اول جنگ اینا ادعا کردن که ما میایم جبهه و با صدام می جنگیم، صدام متجاوزه، ما از کشور دفاع میکنیم به شرطی که خودمون بگیم کدوم جبهه، با پرچم خودمون بریم، با اسلحه و فرماندهی خودمون، یعنی دکون باز کن. خب امام اجازه نداد، هر کی میخواد بجنگه بس بقیه مردم بره بجنگه، هر کی نمیخواد. نفاق چجوری خودش نشون میده؟ چند سال بعد همینا رفتن تو ارتش صدام، منافقین، سرباز صدام شدن، یعنی کنار اونا میجنگیدن، با ما حمله میکردن. تو مرصاد دیگه خیلی علنی و وسیع شد، موشک میزد تو تهران، اینا بهش خبر میدادن که 100 متر بزن اینورتر، دقیق نخورد مثلا. اینه اول میاد بگه ما میخواییم بریم خط مقدم، ما میجنگیم با صدام متجاوز، نقشش نمیگیره، اون شعله‌ای که روشن کرده ذهب الله به نورهم، خدا خاموشش میکنه، تو ظلمات مطلق یک کارایی میکنه که احمق میکنه رو نمیکنه. حالا الان شما میبینید با کثیف‌ترین بخش جناح راست سرمایه‌داری آمریکا متحدن، کنفرانس میذارن، اونا از آمریکا میان تو کنگره های اینا سخنرانی میکنن. همین بولتون و کیو و یارو دیونه دیگه و اینا که میگفت که انقلاب اسلامی 3 سال پیش گفت انقلاب اسلامی 40مین سالگردش رو نخواهد دید. یکی اون مکین بود، مکین خودش که مرد دیگه، ندید، راست گفت 40مین سال انقلاب رو ندید. اون یکی دیگه‌ش هم اینجوری. حالا اینا پیامبر فرمودن به این ظواهر بعضی‌ها نگاه نکنید. ثلاث من کن فیه کان منافقا، 3 تا علامت نفاقه، منتها کم و زیاد داره. ولو نماز بخونه، ولو روزه بگیره، ولو حج بره، ولو حجاب داشته باشه، ولو تو مناسک شرکت کنه، باطنش کافره، منتها کفر مراتب داره. کیا؟ و انصام و صلا، حتی اگر روزه بگیره و نماز بخونه و زعم انه مسلم و خودش هم فکر کنه واقعا مسلمانه دیگه، مسلمان نیست. خیلی جالبه ها، یعنی طرف نماز بخونه، روزه بگیره، خودش هم خودش رو مسلمان بدانه، اما پیامبر میگن اینا علائم کفره. یک، من خانه از اعتماد که بهش میشه سوء استفاده میکنه، خیانت میکنه، یه اطلاعاتی یه امکاناتی مال مردم، مال بیت المال، مال اشخاص خاصیه، در اختیار اوست، حق یک امضایی داره، خیانت میکنه، فهمیدن این کافره. ولو نماز بخونه و روزه بگیره و زیارت بره و و و و و کافره، بهش یه چیزی اعتماد کردن، به اعتماد خیانت میکنه. دوم، و اذا حدث کذب، راجع به هر چی که میخواد حرف بزنه کاری نداره واقعیت چی بوده، نگاه میکنه چه جوری بگه به نفعشه، دروغ میگه، گزارش خبری تو رسانه دروغ میگه، با مردم حرف میزنه تو سخنرانی دروغ میگه، وعده دروغ میده، گزارش دروغ میده، تحریف میکنه، تحلیل داره میکنه، قضیه رو دروغ میگه. فرمودن این کفره، کافره. پیامبر میفرمان اینا علائم کفره. مؤمن دروغ نمیگه، مؤمن به اعتماد هیچ کس خیانت نمیکنه. سوم، و اذا وعد اخلف، سر قرار و تعهدش نمیمونه، گاهی که منافعی براش داره میمونه. فرمودن کافر مؤمن نما تعهدی میکنن، مسئولیت رو میپذیره، میگه من این کارو میکنم و نمیکنه، میگه میام، نمیره، اصلا تصمیم داره نره. قرض میگیری، وام میگیری، تصمیم داری پس ندی، دزدی، مثل که از دیوار خونه مردم رفتی بالا. فرمودن کسی که ازدواج میکنه، تعهد میکنه مهریه ای رو به یه خانمی بده، مهریه معقول بود البته باشه. یکی از بستگان خیلی دور ما توی ازدواجش گفته بودم 1000 سکه فلان، مرحوم پدر ما بهش گفت تو مگه 1000 سکه داری که بدی؟ تو میدونی الان متعهد داره میشه، یعنی چی مهریه ها؟ گفت آقا من که یکیشم ندارم، چه فرقی میکنه، یکی هم باشه من نمیتونم بدم، حالا 1000 تا باشه حداقل یک کلاس داره و اینا. بعدم به طلاق کشید. فرمودن کسی ازدواج میکنه مهریه رو میپذیره ولی تصمیم داره نده، اون شخص زناکاره، یعنی او خانم داره فعل حلال انجام میده ولی او رابطه و آمیزشی که با هم دارین، او کار او مشروعه ولی کار تو نامشروعه، تو داری انگار زنا میکنی، چون تصمیم دینه که مهریهشو ندی. نیت و انگیزه اینقدر مهمه. و قرض میگیری میخوای به یک کسی تعهد میدی آقا ماشینت خراب شده بده من درست میکنم اینجوری فلان، یک مسئول میاد وعده میده میگه من تا فلان وقتی کارو میکنم، ولی جدی نیستی، او کارو انجام نمیدی. پیامبر میفرمان کافری، مؤمن نیستی. و این صلا و صام، حتی نماز بخونه و روزه بگیره، پیامبر فرمودن بله، کفر یک چیز درونی است، این بقیهش ادا داری در میاری. امام رضا میدونین سلام الله علیه فرمودن مؤمنین رو از رو نماز و روزه و ظواهر و مناسک لزوما نمیشه شناخت، شاید اینا به این نماز و حجاب و اینا عادت کرده، شاید تو یک موقعیتیه که نمیتونه این کارو نکنه. گفتم پس چجوری میشه شناخت؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودن که موقع معامله میشه فهمید کی مؤمنه کی کافره. دیدید ما وقتی یه چیزی رو میخوایم بخریم خیلی ورانداز میکنیم، هیچ عیبی نداشته باشه، درسته؟ همه سوراخاش رو همه رو. وقتی میخوایم بفروشیم، نه اینکه خودمون نمیگردیم عیباشو پیدا کنیم، نمیذاریم خریدارم دقیقاً عیباشو بفهمه، عیباشو مخفی میکنیم، این همون خیانت در امانته. پیامبر میگه این کفره. یک معامله و قراردادی امضا میکنی، میگه من فلان کار رو فلان پروژه رو انجام میدم اینجوری در این وقت با این مساله، ولی این کارو نمیکنی، اون پولو میگیری. پیامبر فرمودن کافری. متأ کفر فقهی نیست، کفر فقهی نیست که بگی همه کافرن، مثل خوارج. خوارج میگفتن هر کی گناه میکنه طبق این مبانی این کافره دیگه، اصلا باید دوباره مسلمون بشه. پیامبر میفهمه کفری که میگن این کفر نفاق در واقع، یعنی کفر فقهی نیست که شما الان بگن آقا این نجس، زنش ازش جدا شد، اموالش هم مال خودش دیگه نیست و اینا، نه. طبق ظاهر همچنان مسلمانی، طبق باطنت کافره، یعنی از این عالم که بری در عالم بعد جزء کفاری، نه جزء مؤمنین. وقتی اینجا تعهدی میکنی، چیزی رو امضا میکنی که عمدن انجام نمیدی. فرمودن اینان کفر با لباس ایمان، نماز و روزه دارید اما به اعتماد دیگران خیانت میکنید، امانت سرت نمیشه، حریم خصوصی برات مهم نیست، حریم خصوصی دیگران. وقتی گزارشی میدی، تحلیل میکنی، وسطاش دروغ میگی، میدونی یه چیزای واقعیت نداره میگی، و وعده میدی، تعهدی میکنی، قراردادی رو امضا میکنی و اون کار رو انجام نمیدی. پیامبر فرمود این میشه منافق. و وقت جریانهای ضد دین، ضد پیغمبر، ضد نهضت گرفتار همین ستا بودن. تو حوزه سیاست هم خیانت به اعتماد عمومی، وعده های دروغ و گزارش و تحلیل دروغ، اینا علائمه که درش هست. حالا بعضی ها میدونید سر یک قرون دو قرون امانت داریم، اونجا لازم مثلا میریم نونوایی، یک مثلا آقا بخشید 100 تومن کم آمد، تو رو به خدا ما رو حلال کن، نه جون ما راضی هستی 100 تا بره 100 تا یک تومنی، و کلا بردار، فردا توی بنگا توی مغازه همین میاد 10 میلیون تومن کلاشو برمیداری، داری سر یک هزار تومنی حلال بودی میطلبی؟ تو هزار تومن امینیم، توی 100 میلیون تومن هم چی؟ اونجا هم امینی؟ این آیات قرآن بعضیش ناظر بهه. تو امتحانای کوچیک موفق میشی، تو امتحانایی که یک کمی جدیست، یه پول کلانیه، یک امکانات خاصیه، اگه ای امضا رو بکنم یه مرتبه یه خونه گیرم میاد مفت، نکنم باید بازم 10 سال مستاجر بشه. طرف میگه امضا من میکنم تو یک جای امضای طلایی، 100 میلیارد از اینجا میره به اونجا. خب به من چه؟ به من چی میرسه 100 میلیارد از این رسید به او؟ هم یک میلیاردش سهم ما نمیشه؟ همین حلاله؟ قرآن میفرماد که بعضیاتون تو مسائل جزئی خیلی مؤمنین، گذشت میکنین، مهربانی اینا، تا یک مسئله پیش بیاد منافعت واقعا به خطر بیفته وحشی میشیم، یک چیزایی میگیم، یک کارایی میکنیم که تو شرایط عادی خودمونم باور نداریم. خب اینا خطرناکن، کنارت وای میسته با خنجر، اما چون اینا تو صف دشمن نیستن، شما تمام تاکتیکا و تکنیکایی که علیه دشمن به کار میبری علیه اینا نمیتونی به کار ببری. شما میتونی بگی مرگ بر دشمن، اینا رو نمیتونی بگی مرگ بری، چون بین خودتونه، چون قشنگ حرف میزنه، چون آدمای کارهای خوبی هم میکنن، مواضع خوبی هم دارن، چرا بر نمیگردن؟ برای که وقتی نگاه میکنه و نمیخواد ببینه، میشنوه صدا رو ولی گوش نمیکنه دقیقه، حرف میزنه ولی اون چه باید بگه نمیگه، دو دوزه بازه میکنه، دو پهلو حرف میزنه. ابو موسی اشعری سر جنگ معاویه با حضرت امیر اینجوری حرف میزد، میگفت جنگ مسلمان با مسلمان که خب شرعاً درست نیست، من به دو طرف توصیه میکنم که خشونت رو کنار بگذاره، هم علی هم معاویه، هر دوتون به خدا فکر کنید، این دنیا تمام میشه، جنگ قدرت و فلان و اینها، دو طرف رو توصیه میکنم که به حفظ آرامش. ای آقا، او حمله کرده، او تجاوز کرده، او خیانت کرده، او داره میزنه میکشه، ای داره دفاع میکنه، هر دو رو توصیه میکنی؟ مثل که تو خیابون یکی رد میشه دو تا سه تا چک میزنه به شما، بعد شما یقهشو میگیری، بعد بنده بیام بگم دو طرف کنت آرامش خودتون رو حفظ کنید، هر دوتون به یک اندازه مقصره، من از دو طرف خواهش میکنم که فهم کن. اینجوری بود. همین الان مگه ما از این آدم ها نداریم؟ صدام حمله کرده به ما، بعد میامدن میگو دو طرف رو به آرامش دعوت میکردن. آقا او آمده هزاران کیلومتر گرفته، چند میلیون آواره شدن، ده ها هزار آدم رو کشته، من دارم دفاع میکنم، من و او رو به یک اندازه دوتاییمونو به آرامش دعوت میکنه؟ کلا بردار. قرآن میفرماد حتی اگر دیدید دو تا گروه مسلمان، طائفتان، دو گروه مسلمان دارن با هم میجنگن، اول بله بیا صلحشون بده، اما وقتی که روشن شد یک طرف ظالم یک طرف مظلوم، حق نداری دو طرف رو به یک اندازه به آرامش دعوت کنی، باید بری کنار مظلوم با ظالم بجنگی، حق نداری بی‌طرف باشی. یه عده بعضی تامین گفتن توی جنگ آقا ما مسئله داریم، شک داریم، شما رو قبول داریم ولی نمی‌دونیم واقعا این جنگ درسته یا نه. دو طرف اصحاب پیغمبرن، دو طرف همه مسلمانن، ده ها هزار مسلمان میخوان همدیگه رو بکشن، خواهی توجیه داره، ما واقعا شک میکنیم، دستمون میلرزه. ما با کفار قشنگ میجنگیم، ما رو بفرستین تو جبهه با کفار با تمام قدرت میجنگیم، یا مرگ یا پیروزی. ولی تو این چیزای داخلی ما رو اگه بشه معاف کنیم، میگن یکی از همینا همین جناب خواجه ربیع خودمون بوده، ایشون آدم بسیار زاهد و با تقوایی بود، ولی طبق اون نقل اگه این همون ربیع باشد از زهاد سمانی است، یکی از هشت زاهد بزرگ، نمازاشو میرفت و قبرش میخوند. ولی به حضرت امیر گفت آقا من تردید دارم، من شما رو قبول دارم، به فرمان شما حاضرم کشته بشم، اما نه تو جنگ مسلمان با مسلمان، منو بفرستید سر مرز با کفار بجنگم. اون مرزم همینجا بود که او طرفش با مشرکین. حضرت امیر فرمود خب برو، چون با خوارج جنگیدن کار آسونی نبود، خوارج نماز شب خون، حافظ قرآن، پیشانی هاشون زخم بود، همه سربازان فدایی علی بودن تا چند ماه قبل، شهید زنده بودن، یه مرتبه برگشتن رو به علی، احمق بودن، بازی خوردن، بازی جنگ روانی همین منافقین، خط نفاق رو، یه مرتبه روز رو شهید و جلد رو اشتباه گرفتن، تو گرگومیش بود، نه روز بود نه شب، فتنه گرگومیشه، حق و باطل قاطی میشه، تقوا و تشخیص میخواد و توجه به امام، اعتماد به امام، امامی که قبولش تو، شما چطور میگه ما علی رو قبول داریم ولی اینجا شک دارم. حالا حضرت امیرم نفرمود که حالا پس برو گم شو یا نه باید بیای، فرمودن که حق نداره بی طرف باشی، با ما بیا، حرفای ما رو بشنو، به دشمن که رسیدیم برو با اونا هم صحبت کن، ببین اونا چی میگن ما چی میگیم، بعد حق نداره بی طرف باشی، یا با ما به جنگ یا کنار ما به جنگ، چون ما یا ظالمیم یا مظلومیم. حضرت امیر فرمودن اگر ما ظالمیم تو باید جلو ما بایستی، اگر ما مظلومیم باید کنار ما بایستی، حق نداری بازی در بیاری دو طرف رو به عدم خشونت دعوت کنی، ما داریم دفاع میکنیم، بله ما می جنگیم و می جنگیم، ما داریم برای حق می جنگیم، او به باطل داره می جنگه. این که قرآن میفرماد که نمیبینه نمیشنوی، که این نمیخواد توهین کنه، مثلا ما گاهی دیدی کسی رد میشه میگه کوری، بچه میاد رد میشه یه لیوانی اون وسط سفره و اینا، ای پاش میخوره به لیوان، بهش میگم مگه کوری؟ این خب قصد توهین و تأدیب دارم. حالا خودم دیروزش از همونجا رد شدم، پام خورده به همو، اونجا گفتم که کدوم نفهمی اینو گذاشته اینجا، یک اتفاق افتادا، پای من که خورد به لیوان گفتم کی اینو گذاشته اینجا، همین کار رو او کرده فردا بهش میگم مگه کوری؟ خب این هم همو بود، چطوری دیروز تقصیر او بود امروز این کوره، تقصیر اینه باز. خب حالا قرآن که میفهمد اینا کورن کرن لالن، نمیخواد توهین کنه، داره واقعیت رو میگه، اونجایی که میگه شما ها مرده این انبیا آمدن زنده تون کنن، یا زنده هایی رو میگن مرده، پیامبر میفرمان اینایی که موضع ندارن امر به معروف نهی از منکر نمیکنن، همه جا میگن بی‌طرفیم بی‌تفاوتیم، به ما چه؟ پیامبر میگه اینا مردگان متحرکن، امواتن، زنده نیستن، بدنشون زنده است، داره قضا میخوره و میره دستشویی و اینا، خودش روحش زنده نیست، اینا امواتن، مردن. اینا که میگن ما بی‌طرفیم، ما سیاسی نیستیم، ما فقط با خداوند با رابطه شخصی داریم و اینا، وظیفه ولی نداریم. اینجا هم میفرماد که راجب ایتیپا میفرماد در آیه دیگری این هو الا ذکر و قرآن مبین، اون چه که داریم به شما میگیم آیات یه چیزایی نیست که شما هیچ وقت نشنیدید، اصلا نمیفهمید، میگید عجب ما نمیدونستیم، قرآن میفرماد همه شو میدونستیم، این هو الا ذکر، یه یاداوری ما داریم میکنیم، خدا به شما فطرت داد، عقل داد، ته وجدانت خودت اینا را که ما داریم بهت میگیم خودت هم میدونستی، خودتو زدی به او را، این هو الا ذکر، کل قرآن یه یاداوری است، یه چیزی به شما نگفتن که شما تا به حال هیچ خبر نداشتید، همه اینا رو میدونستید، خودتونو میزنین به او را، کی کی حتی اگر دین و خدا و صداش بهش نرسیده، کی تو دنیاست که بگه که دروغ گفتن از راست گفتن درست‌تره، بی‌وفایی از باوفایی بهتره، بله، خیانت از امانت بهتره؟ تو دنیا یه نفر هست ولو اصلا مسلمان نیست، دینم نیست، یه نفر تو دنیا هست که بگه که داری رد میشی یه بچه‌ای رو می‌بینی بدون گناه بزنیش این کار خوبه؟ تو دنیا کسی اصلا رو بگه؟ کدوم کافری رو میگه؟ هیچ کس نمیگه، ولی خیلی ها همین کارو میکنن، میکنیم همین کارو که میدونیم، همه ما میدونیم بدت میکنیم. خداوند میفرماد در قرآن که یه جوری ادا در نیار که اه من نمیدونستم، اولین بار دارن بهم میگن. این هو الا ذکر، همه اینا یاداوری است، داریم یادت میاریم، خودتو به اون رو نزن. و قرآن مبین، این کتاب واضح آشکار علنی داره با تو صریح صحبت میکنه. قرآن نیامده گیجت کنه، سوالاتو داریم جواب میدیم، بعدن بهانه نیار. بعد میگه که چرا؟ لینذر من کان حیا، این یاداوری با شما میکنیم ها، برای که اونایی که زنده اند نگران بشن. مگه بقیه زنده نیستن؟ قرآن میگه اگه زنده باشی علائم حیات رو باید نشون بدی، علائم حیات معنوی. وقتی که بهت میگن آقا خانم معلوم نیست فردا باشی یا نه، حد اکثرم چند ده سال بیشتر نیستی، هی دارم بهت میگن این سبک زندگی درسته، این سبک غلطه، وقتی نمیشنوی، نمیبینی، چشم داری گوش نمیبینی، گوش داری توجه نمیکنی، تو زنده نیستی، مردی. میفرماد اینا رو گفتیم یاداوری میشه، لینذر من کان حیا، تا اختار بده به اونها که زنده اند. شما به مرده هرچی اختار بده که تکون نمیخوره ازش، نمیفهمه، هی آجیر بکش، هی جیغ بزن، مرده است. قرآن میفرماد شما مردین، هرچی انبیا بایتون حرف میزنن، هیچیش هم جدید از اساس نیست، همه رو خداوند به قلب همه شما داده، در وجدان همه تون اجمالا هست. تکون چرا نمیخوری؟ چرا مسیر تو اصلاح نمیکنی؟ چرا زمان رو داری از دست میدی؟ خداوند بفرماد که ما میدونیم چرا، برای که زنده نیستی. لینذره، انذار یعنی اختار، یعنی اینا کسانی رو نگران میکنه، از خواب میپرونه که زنده باشن. مرده رو هرچی تکون بدی بیدار نمیشه. فرمودن اگر هرچی حرفا رو میشنوی، هی قرآن میخونی، بازم همون سبک رو ادامه میدی، مردی، تو زنده نیستی، روحت زنده نیست، زنده شو. بعدم میفرماد و یحق القول علی الکافرین. خب حالا برای آدمای خوبی که بیدار میشن، زنده میشن، اینا رو یاداوری رو میکنیم برای که اونا رو اختار بدی، سو تو خطر بکش که اینجا جای خوابیدن نیست، اینجا شما یک موجود جسمانی 70-80 ساله نیستیم، اینا رو بتکونشون بده، بترسونشون، او تکون بخو، بخو چه خوابیدی، بلند شو، عمل صالح، فرصت رو از دست نده. خب اونا چی؟ او کفاری که میگید و اون منافقی که میگید کر و کور و لاله، اونا چی؟ به اونا چرا میگیم؟ به اونا هم باید بگیم. چرا؟ و یحق القول علی الکافرین، باید فردا اونا هم نتونن بگن به ما نگفتین. او صدایی که میگید تو فطرت و وجدان ما بود، او صدا به قدر کافی بلند نبود، ما فکر کردیم یه چیز دیگه است، درست برای ما شفاف نشد. خداوند میفرماد که ما روز قیامت و بعد از این عالم شرمنده هیچ کس نخواهیم بود. برای که شرمنده نباشیم باید همه چیز رو به همه شما میگفتیم و گفتیم. قرآن یه جای دیگه میفرماد که اگر انبیاء نیامده بودن، روز قیامت انسان حق داشت خدا رو محاکمه کنه، شما ما رو محاکمه میکردید، که اگه قضیه اینقدر جدی بود که بعد از این 60-70 سال ابدیته، بهش جهنم اینا هست، چرا به ما نگفتی؟ ما رو خلق کردی آوردی تو این دنیا، ما فکر کردیم همین قضا و خواب و لباس و همین چیزاست، ازدواج و اینا چیز دیگه نبود. ما فکر کردیم همینه، بعدش هم نمی‌دونیم چیکار میشه. چرا نگفتی مسئله به این مهمی رو؟ خداوند میفرماد اگر انبیا رو نمیفرستادیم شما حق داشتید منو محاکمه کنید. به جایی که شما در دادگاه الهی حاضر بشید، من باید در دادگاه بشری حاضر میشدم، جواب پس میدادم. ولی ما، صدای ما به همه شما رسید. در چندین آیه خداوند میفرماد صدای من رو به همه شما رسوندن. هیچ کدومتون نمیتونید بگید که ما اصلا نمیدونستیم درست و نادرست چیه. دروغ میگی. ممکنه کم و زیاد باشه، اما اصلش قرآن اینجا میفرماد هیچ آبادی، هیچ شهری، هیچ جامعه‌ای در تاریخ بشر نبوده الا که صدای ما به اونا رسیده. یا رسول فرستادیم مستقیم، یا نذیر یعنی منذر، اخطارگر، که صدای انبیا رو بهشون رسونده. این که بعضیا میگن کل پیغمبرا تو خاورمیانه بودن و این منطقه غرب آسیا، این اشتباهه. قرآن صریح میگه در اولا اون موقع ها تمدن و جامعه بشری عمدتاً اصلا همینجا فقط بوده، جای دیگه کمتر بوده. ولی هر جا بوده قرآن صریح میفرماد هیچ جامعه ای نبوده الا که پیامبرانی بودن و صدای خداوند به اونها رسید. لذا شما از عمق جنگلای آمازون تا قلب کویر آفریقا تا قلب شهرهای دنیا برید، هیچ جا نیست که خبری از دین و ایمانی به عالم معنا نباشد. منتها قاطی با شرک و خرافات و اینا شده، ولی اصلش هست. این که قرآن هر قصه ای رو میگه داستانی قصه نیست، اینا واقعیته، داره گزارش میده، میگه فاعتبروا، عبرت بگیرین. عبرت عبور، از عبوره. عبرت یعنی از ظاهرش عبور کن، برو به باطنش. عبرت بگیر یعنی پیامش رو بگیر. یعنی دوباره قضیه موسی و فرعون ادامه داره، ابراهیم و نمرود بازم الان هم هست، تمام نشد. فیه ذکرکم، قرآن میفرماد این چیزایی که تعریف میکنیم از انبیاء قبل، اینا داستان خودتونه. فیه ذکرکم، مسئله شماست. نگی به ما چه هزار سال پیش کجا چی اتفاقی افتاده، نه الان هم داره اتفاق میفته، همه این کارا داره تکرار میشه دوباره. فیه ذکرکم، اینا مسئله شماست، مسئله دیروز نیست، مسئله اینجا و اکنونه. بعضی مصادیقش هم که قرآن مثل همون عبدالله ابن عبی کی اینا چه بودن، چه شدن، بعدن چه کردن، که تعجب میکنید واقعا. اون وقت میبینید اتفاقاتی که توی همین 30-40 سال بعد انقلاب افتاد، چه کسانی از اوج قله انقلاب رفتن تو لجن دشمن، چه کسانی از تو لجن آمدن این طرف. اون وقت میفهمین که این آیات مال همین الانه. قرآن برای امروز، این آیات برای اینجا و اکنونه. و السلام علیکم و رحمت.